بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 392، سطر چهارم. فمنها مکملتون و هی المخلقه، یعنی تامت الخلقه، و منها غیر مکملتون و هی غیر المخلقه.
سلام علیکم.
کلام محی‌الدین رو نقل کردیم که ایشون معتقد بودن که مزاج تعیین کننده ی صورت نیست، بلکه آلتی است که به فاعل تمکن می‌دهد، فاعل را متمکن می‌سازد از استفاده کردن، یعنی در اختیار فاعل قرار می‌گیرد و فاعل را متمکن می‌کند که از او استفاده کند و با استفاده از او صورتی را ایجاد کند. سلام علیکم. پس خودش صورتی رو تعیین نمی کند، بلکه وسیله می شود که فاعل به خواست خودش صورتی رو انتخاب کند. این مطلبی بود که ایشون مدعی بودند و ما توضیح دادیم. بعد حالا می فرمایند که آلتی که این چنین شأنی دارد و فاعل رو متمکن می سازد از انتخاب صورت، گاهی کاملا به فاعل کاملا فاعل رو متمکن می سازد از عمل، در این صورت عمل به طور کامل انجام میشه. گاهی فاعل ناقص میشه در عمل و در اون وظیفه خودش کمکاری میکنه، در این صورت اون عمل ناقص در میاد. این چنین نیست که فاعل کار رو ناقص انجام بده. این آلت کاملا اطاعت نکرده و کار ناقص شده. خداوند یا وسایط فیض صورت رو به این ماده حفاظه می کنند. سلام علیکم. این مزاج که آلت پذیرش صورت، گاهی کامل عمل می کنه و موجود کامل الخلقه ایجاد می شه، و گاهی این آلت ناقص عمل میکنه و موجود ناقص الخلقه ایجاد میشه. پس علت نقص فاعل نیست، بلکه مزاجی است که شأن عالیت دارد، یعنی واسطه میشود که فاعل صورتی را به این ماده عطا کند. این واسطه حالا تعبیر خوبی نیست، این آلت، چون واسطه همونطور که میدونید شأن علیت داره، تأثیر گذاره، آلت تأثیر گذار نیست، شأنش پایین تر از واسطه است. این آلت اگر وظیفه خودش را کامل انجام دهد، این خلقت تام می شود، و اگر این آلت وظیفه خودش را ناقص انجام بده، خلقت ناقص می شه. در صنعت هم همینطوره، در عالم تکوین هم همینطوره. در صنعت هم اگر این اره و تیشه درست و صاف نبره و کار نکنه، اون نجار نمیتونه اون دری رو که میخواد بسازه یا اون میزی رو که میخواد بسازه درست بسازه. نجار کار خودش انجام میده، آلت درست اطاعت نمیکنه. اگر نه آلت کامل اطاعت کرد، این صنعت کامل صادر میشه. همچنین در عالم تکوین که توضیح داده شد، این دنباله مطلب گذشته بود که توضیح زیادی لازم نداره، من از رو تطبیق میکنم تا به مطلب بعدی برسیم. صفحه 392 هستیم، سطر چهارم. فمنها، ضمیر منها برمیگرده به صنعت. اگر مثال رو ملاحظه کنیم، یا برمیگرده به صورت اگر ممثل رو ملاحظه کنیم، چون بحث ما در صورتی بود که به ماده عطا میشد. مثال زدیم به صنعت تا اون بحث خودمون رو تایید کنیم. حالا اگر این فمنها رو مربوط به ممثل بگیریم، ضمیر منها رو برمیگردونیم به صورت. اگر منها رو مربوط به مثال بگیریم، ضمیر منها رو برمیگردونیم به صنعت. هر دو درسته. فمنها یعنی بعضی از اون صورت ها یا بعضی از صنعت ها مکملن، یعنی کامل ایجاد میشن. و یل مخلقه، اون صورت مکمله اصطلاحاً بهش مخلقه گفته میشه. مخلقه یعنی تامت الخلقه. و منها یعنی بعضی از اون صور یا بعضی از اون صنایع غیر مکملند. و هی غیر المخلقه یعنی مخلق نیست، تام الخلقه نیست، ناقص الخلقه است. اینجا که ناقص الخلقه است، کی ناقص عمل کرده؟ فاعل ناقص عمل کرده یا آلت درست اطاعت نکرده؟ می فرماد نه، فاعل کار خودش انجام داده، آلت درست عمل نکرده. فین قصل عامل من العمل علا قدر ما نقص من جودت الاله. جوده یعنی خوبی، یعنی نیکی. عامل از عمل کم میگذارد به همون مقدار که آلت از خوبی خودش کم گذاشته. هر چقدر آلت ضعیف باشد، عمل ضعیف انجام میشود، نه به خاطر ضعف فاعل بلکه به خاطر ضعف آلت. خداوند فیضش را تماما صادر کرده، این مزاج بر اثر انحرافی که داشته خوب نگرفته، اون یکی دیگه چون انحراف نداشته خوب گرفته. این آلت ها مختلف بودن، حالا یا به خاطر داشتن مانع یا به خاطر ضعف مختزی، علی حال این آلت ها نتونستن خوب فیض رو دریافت کنن و اون آلت دیگه خوب فیض رو دریافت کرده. این ناقص الخلقت در آمده، این موجود اون تام الخلقت در آمده. خب چرا این آلت ها گاهی ناقص عمل می کنند؟ دو تا علت ذکر می کنیم. یکی علت واقعی که واقعا اشیا همشون کامل نیستند، اشیا بالاخره ناقصند مگر از طریق خداوند کامل شوند. از اول که چیزی نیستند، بعدم اگر موجود شوند و خدا کاملشون نکنه کامل نیستند. به این جهت این آلت ناقص مونده. خود خدا میتونست این آلت رو کامل کنه، ولی چون لیاقت نبود کاملش نکرد. حالا چرا لیاقت نبود؟ به خاطر ابتلا به مانع، به خاطر نبود مختزی، به هر جهت. یه جهت این بود که واقعا این آلت خودش فیض مخصوص خودش رو نگرفت و همچنان ناقص موند، و چون ناقص موند نتونست کامل عمل کنه. یکی دیگه این که خدا خواست به ماها بفهمونه که موجودات عالم اگر من بهشون نرسم و رسیدگی نکنم همه ناقصند. پس هم یک جهت تکوینی وجود داشت، هم یک جهت تعلیمی وجود داشت. همین که واقعا در تکوین این آلت ناقص گرفته بود، و همین که خدا خواست بفهماند که کامل فقط منم، بقیه همه ناقصن، اگر بخوان کامل بشن من باید کاملشون کنم. پس علت این که در جهان نقص وجود دارد، نقص آلات است. و علت نقص آلات هم همینه که اولا خدا آلت کامل دریافت نکرده، ثانیا خدا خواست بفهماند که همه موجودات به جز من ناقصن، اگر من کاملشون نکنم ناقصن. اینی که میبینی ناقص مونده به خاطر اینکه لیاقت استکمال نداشته، بلذا من کاملش نکردم. ذالکن لیعلم ان الکمال الذاتی لله سبحانه، این نقص آلت برای این است که دانسته شود که کمال ذاتی منحصرا مال خداست، که سبحانه یعنی منزه است از نقص. بعد از الله صفت مناسب رو ذکر کرده، چون بحثش در کمال و نقصه، خدا رو منزه از نقص کرده تا تأکید کند که کمال ذاتی مال خداست. یعنی با قید سبحانه هم داره مطلب رو تأکید میکنه، علاوه بر تصریح به اینکه کمال ذاتی مال خداست، با تسبیح و تنزیه از نقص هم بیان کرد که کمال ذاتی مال خداست، منحصراً مال خداست. از این که بقیه اشیا میبینیم ناقصند، میفهمیم که کمال ذاتی مال خداست. بقیه کمال ها کمال عطایی هستند، ذاتی نیستند. اگر از عطا کم گذاشته شود، حالا به خاطر مصلحتی، به خاطر عدم لیاقت اون معتاله، میبینید نقص حاصل میشود. اگر از کمال، از عطا کم گذاشته نشود، کمال حاصل میشود. پس کمال باید حاصل شود، کمال برای هیچ موجودی ذاتی نیست. خب این کلام محی‌الدین تموم شد. حالا نتیجه گیری میکنه از کل بحثش. بحثش از اینجا شروع شد که خداوند جسد انسان رو آفرید و بعد هم روح را و نفس رو به این جسد ملحق ساخت تا اینکه این جسد با گرفتن روح یک انسان کامل شود. حالا میفرماید که خدا مرتبه جسد تو را معین کرد، مرتبه روحت هم معین کرد و فرمود اگر این روح نبود جسد تام نمی شد. روح هم که میاد با شرایط تام میشه، جسد تام میشه. این بیانات رو فرمود تا تو توجه کنی، فکر کنی و عبرت بگیری، و این چنین فکر نکنی که خودت وجود گرفتی، یا فکر نکنی که دهر بیشعور تو وجود داد. بدانی که یک عالم مختار قادری تو رو ایجاد کرد و اونجا که لیاقت داشتی کاملت کرد، اونجا که لیاقت نبود ناقصت گذاشت. فبین لک الحق تعالی مرتبت جسدک، برای تو خداوند روشن کرد که مرتبه جسدت چه مرتبه است. مرتبه قابل است، مرتبه فاعل نیست. و مرتبه روح تو بیان کرد که روحت مرتبه‌ای بود که صورت قرار گرفت برای جسد تو و جسد تو رو تکمیل و تتمیم کرد، همونطور که هر صورتی ماده رو تکمیل و تتمیم میکنه. صورت تو بود که تو را بالفعل ساخت، ماده قابل رو به فعلیت رسوند. پس هم مرتبه جسدت رو روشن کرد، هم مرتبه روحت رو روشن کرد. لتنظره و تفتکر، تا فکر کنی. نظر در اینجا به همون معنای فکره، لتنظره و تفتکر، و بعد از تفکر فتعتبر، عبرت بگیری و شأن خودت رو در جهان خلقت بیابی. این چیز مهمیه، یافتن شأن خیش در عالم خلقت. اگر انسان ها شأن خودشون در عالم خلقت بیابن، هیچ وقت بلند پروازی نمی کنند، هیچ وقت حق ستم برای خودشون قائل نمی شند. در عالم اونچنان زندگی می کنند که باید زندگی کنند، هیچ وقت دست به کمالات دیگران دراز نمی کنند، به حقی که خداوند برایشون قرار داده قناعت می کنند. چرا؟ چون شأن خودشون رو در عالم خلقت یافتن و شناختند. شاید تمام انحراف ها و تمام زایه شدن ها به همین مرتبطه که انسان حق خودش رو در جهان خلقت نمیشناسه، نه حق انسان رو، ها حق شخص خودش رو. چون انسان حق مختلف داره، شخص این یه حق خاصی داره. یعنی خداوند انسان را آفریده در همین حدی که هست. هیچ وقت نباید من انتظار داشته باشم که دیگری باشم. هر کس در حد خودش، من تا باید سعی کنه خودش رو در همین ظرفیت و حدی که داره کامل کنه. این چنین نیست که من بشم یه نفر دیگه. اگه من بخوام بشم یه نفر دیگه، من دیگه نیستم، اونه، نه من. هر کسی در حد خودشه، مگر اینکه خودش رو کامل کنه، فقط این حق رو داره. ولی اینکه بخواد خودش را دیگری قرار دهد ممکن نیست. خدا هم او را دیگری قرار نمیده. انتظار اینکه من فلان عالم بشم انتظار غلطه. باید انتظار داشته باشم که من در همین حدی که هستم عالم بشم، نه اینکه من بشم اون یکی. این شدنی نیست. اینی که من دارم عرض میکنم، چون بیشتر آرزوها رو که آدم میبینه اینه که من بشم اون. غالبا میگن چرا ما پیغمبر نشدیم، چرا ما فلان عالم نشدیم. باید بگیم ما همینی که هستیم باشیم، منتها کامل بشیم، در همین حد خودمون کامل بشیم. این شدنیه و اینطور اگه آرزو کنیم، امید هست که خداوند آرزومون رو برآورد. ولی اون یک آرزو برآورده نمیشه. انتها کلام. خب این جمله بود از محی‌الدین، نقل کردیم برای تایید مطلبمون. برگردیم به تفسیر روایت. جملاتی در روایت وجود داشتن که ما این جملات رو باید ذکر بکنیم و هر کدوم رو جدا معنا کنیم. از جمله جملات قول امام علیه السلام بود که به این عبارت آمده بود: فجهلوک و قدروک. یعنی انسان ها باید تو رو میشناختند، همانطور که خودت رو معرفی کرده بودی. تو خودت رو معرفی کردی برای اینکه انسان ها بشناسندت، و اونها باید با این معرفی تو او تو را میشناختند، نه اینکه خودشون اقدام کنند برای شناخت تو، بلکه از معرفی تو استفاده کنند و تو را بشناسند. ولی اونها جهلوک، از اون راهی که تو براشون تعیین کردی که راه معرفی کردن خودت بود نرفتند، خودشون اقدام کردند به شناخت تو و لذا جاهل موندند، چون راه برای شناخت تو نداشتند جز معرفی خودت. و قدروک یعنی تو رو توصیف کردن به صفاتی که خودت نفرموده بودی، چون توصیف الهی فقط به وسیله خودشه، هیچ کس دیگه نمیتونه خدا رو توصیف کنه، چون کسی خدا رو نمیشناسه که بخواد توصیف کنه. خودش باید خودش رو توصیف کنه، ما به پیروی باید او رو همونطور توصیف کنیم که خودش کرده. اما و قدروش یعنی از پیش خودشون تو رو توصیف کردند. قدروش به تخفیف باید خونده بشه، به معنای وصفوک. قدروک اگر با تشدید خونده بشه، به معنای این که برای تو اندازه تعیین کردن، قدر و اندازه تعیین کردن، این مراد نیست. در اینجا باید قدروش باشه، یعنی وصفوک. مرحوم قاضی سعید می فرماید این جمله امام تفریع است بر خلاف نتیجه‌ای که باید گرفته شود از معرفی خدا. این نتیجه گرفته می شود که ما باید خدا را اونچنان توصیف کنیم که خودش توصیف کرد، ولی خلاف این نتیجه عمل شده. امام متفرع بر اون خلاف کردن، گفتن عوض این که اینها از معرفی تو توصیفات تو را نتیجه بگیرند، عوض این تو را جاهل شدن و خودشون تو را توصیف کردن. تفریع لانتاج خلاف المدعا، یعنی باید مدعا را نتیجه می گرفتن. مدعا این بود که خداوند خودش را تعریف می کند و معرفی می کند، شما هم به همونطور که او خودش را تعریف کرده او را بشناسید. این مدعا بوده، ولی بشر نتیجه خلاف این مدعا گرفته و راهی خلاف این راه رفته. اون وقت متفرع بر این خلافکاری بشر این شده که فجهلوک، متفرع این شده که خدا رو جاهل شده و خدا رو از پیش خود توصیف کرده. ای حق و ذالک، ذالک اشاره داره به اون جمله قبل، الهی بدت قدرتک ولم تبدو باهیتن، قدرت تو آشکار شد و از همین آشکار شدن باید بشر استفاده میکرد و تو رو توصیف میکرد، ولی به جای اینکه قدرت تو را ملاحظه کند خودش شروع کرد به تعریف کردن و نتیجهش این شد که به تو جاهل شد. ای حق و ذالک، حق این آشکار بودن قدرت تو این بود که تو رو بشناسند انسان‌ها و تو رو و چون قدرتت عظیم بود و فوق ادراک بشر بود، حق این بود که لم یصفوش الا بما وصفت به نفسک، تو رو توصیف نمی کردن مگر به همون چیزی که خودت رو توصیف کردی. حق این بود که این چنین عمل کنن، لکنهم جهلوک و وصفوک بما لا یلیق بک، توصیف کردن به صفاتی که لایق تو نبود، چون اونها به عظمت قدرتت پی نبردن. اگه به عظمت قدرتت پی می بردن به عظمت خودت پی می بردن، و اگه به عظمت خودت پی می بردن به خودشون جرأت توصیف نمی دادن. فمعنا قدروک به تخفیف لا غیر، به تخفیف بخون لا غیر، یعنی تشدید نده، تشدید اینجا اصلا درست نیست، چون بحث در اندازه قائل شدن برای خدا نیست، بحث در توصیف خداست. دیگران خدا را توصیف کردن به وصفهایی که بوی تشبیه میدهد، نه برای خدا اندازه تعیین کرده، اون توصیفاشون نابجاست. پس اینجا قدروک بخون که به معنی وصفوش باشه، به تخفیف لاغر به معنی وصفوش، شاهد بر این که قدر به تخفیف به معنی وصفه اینه که خداوند فرموده و ما قدر الله حق قدره، و در خبر تفسیر شده ای ما وصف الله حق وصفه. این قول خدا به زمینه اون تفسیر نشون میده که قدر در اینجا به معنی وصفه و تخفیف هم باید داده بشه. این آیه‌ای که آورده با تفسیر هم بیان کرده که قدروک در اینجا به معنی وصفوکه، به کمک تفسیری که از امام نقل می‌کنه، هم مناسبه بحثه که باید خدا را اونطور که حق توصیف است توصیف کرد، و حق توصیف همونی که خود خدا گفته، نباید خودمون اقدام کنیم به توصیف الهی. قوله و تقدیر و علا غیر ما بهی وصفوک، امام فرمود و تقدیر و علا غیر ما وصفوک. تقدیر در اینجا از باب تفعیله، دیگه به تخفیف خونده نمیشه، اینجا تقدیر به همون معنای خودشه، به معنای توصیف نیست، به معنای فرضه، به معنای مقدره. اما فرضی که در اینجا میگیم نه فرض ساختگیست، بلکه فرض واقعیست، یعنی آنچه که در خارج و در واقع مفروض است، اون چه که حقیقتاً مفروض است غیر از اون است که اینها تو رو توصیف کرده، یعنی توصیفات واقعی تو یا اوصاف واقعی تو غیر از این اوصافی است که اینها گفتن. اوصافی که اینها گفتن بوی تشبیه میداد، تو رو به خلق شبیه میکرد، ولی اینا اوصاف تو نبودن، اوصافی که حق تو بود غیر از اینها بود. جمله امامو معنا میکنه، واو و تقدیر و واو حالیه میگیره، ولحال این است که آنچه که مفروض در واقع است، نه مفروض پیش ما، مفروض واقعی که لایق به تو هست، علا نهجن روشیست به حالتیست که این صفت دارد، غیر لذی وصفو کرده، غیر از اونیست که اونها تو را توصیف کردن به اون چیز، غیر از چیزیست که اونها وصف تو قرار دادن، وصف تو حقیقتاً چیزی دیگریست. و هو و وصف تو به طور عام این است که لا یشبه کشی، هیچی شبیه تو نیست. این عام رو در تمام توصیفات باید رعایت کرد، و بشر نمیتونه رعایت کنه. چرا؟ چون به اوصاف خودش و به اوصاف خلاق آگاهی داره. اگه بخواد با این آگاهی توصیف کند خدا را، صفتی نظیر همین صفت را برای خدا میاره. حالا حد اکثر خیلی همت کنه یه خورده از این صفت ها رو از نقایص پاک میکنه، میگه حالا کامل شدهش مال خداست، یه خورده پاکش میکنه، کاملش میکنه، میگه حالا این مال خداست. در حالی که اینطور نیست، صفات خدا رو نباید از صفات خلق گرفت و بعد کامل کرد. از صفات خدا مستقلا باید گرفته میشه، اونم از جانب خودش. و هو انه لا یشبه کشه، هو یعنی اون وصفی که در واقع برای تو هست، این به طور عام اینه که لا یشبه کشه، به طور خاصم باید در همین محدوده باشه. هر اوصافی که میاد هیچ بوی شباهت به خلق نداشته باشه. و ان کل ما میزه الخلق فیک، این دنباله همون لا یشبه کشه، یعنی هر صفتی که خلق به عنوان ممیز تو برای تو ذکر بکند، اگر دقیق ترین معنا هم برای این وصف بیاورد، این وصف وصف تو نیست، مخلوق خود اون بشره، مخلوق خود اون انسانه. به چیزی که مخلوق انسانه که صفت تو نمیشه. و ان کل ما ممیزه الخلق فیک، هر چرا، یعنی هر صفتی رو که خلق در تو تمیز بدهد و مایه جدایی تو از خلق به حساب بیاورد، ما ممیزه الخلق فیک و فی صفاتک، چه درباره ذات تو چه درباره صفات تو، اگر بخواد در ذهنش یک صورتی که تو را نشان دهد یا صفات تو را نشان دهد و تو را از خلق جدا کند بیاورد، ولو اون ما میزهو در ادق معانیش بیاید، این معانیه زمینش به ما برمیگرده، ولو اون ما میزهو الخلق در ادق معانیش بیاید و کاملا از زوایدی که نقص به حساب میان پاک شود، باز هم فهو و مخلوقون، اون مامیزه الخلق باز مخلوقه و نمیتونه ذات تو یا صفتی از صفات تو باشه. و قول امام که فرموده و اینی بری اون یا الهی من الذین به تشبیه طلبوش، به این جهت است که امام خدا رو میشناسه و وقتی خدا رو میشناسه میفهمه که این اوصاف اوصاف الهی نیستن، لذا جا داره که خودش رو بیزار بداند از این صفات و مبرا بداند از این صفات، چون عالم به خداست، در حدی که ما عالم نیستیم، در حدی که انسان‌های معمولی عالم نیستن. وقتی اوصاف رو از ما میشنوه متوجه میشه که این اوصاف اوصاف الهی نیستن، لذا بلافاصله خودش رو تبرئه میکنه و میفرماد من مبرا هستم از اوصافی که خلق برای تو ذکر کردند. اونها از سر جهلشون این اوصاف رو ذکر کردن. به قول امام که می فرماد خدایا من بری هم از کسانی که با تشبیه تو را طلب کردن، چون می دونید که خدا را از طریق اوصاف باید طلب کرد، ذاتش در دسترس نیست، پس باید از طریق اوصاف طلب کرد، اما اوصافی که خودش گذاشته. بشر خدا را از طریق اوصاف تشبیهی می خوان طلب کنند، طلبشون درسته ولی راه طلبشون درست نیست. این که خدا رو طلب میکنن بجاست، ولی این که خدا رو از اوصافی که خودشون جهل میکنن طلب میکنن، این بیجاست. باید خدا رو طلب کنن، آن هم از طریق اوصافی که خود خدا برای خودش وضع کرده. چرا امام این حرفو میفرماد؟ لانه ما عرف الله الا الائمه علیهم السلام، خدا رو فقط این بزرگواران شناختن، بقیه اگر خدا رو توصیف میکنن از سر جهلشون و ناشناسی دارن خدا رو توصیف میکنن که توصیفاتشون حق نیست. و ما عرفهم اللهو، این معرفهم اللهو داخل در استدلال، داخل در دلیل نیست، ولی خب یه مطلبیه که خوبه، یعنی خدا هم کسی هم غیر از خدا اینها رو نشناخته، اینها کسی غیر از اینها خدا رو نشناخته، کسی هم غیر از خدا اینها رو نشناخته، منتها اینها خدا رو بالکل نشناختند و حتی خودشون شناختند. ولی خدا اونها رو ولکن شناخته. چرا؟ چون خدا فوق اونهاست، لذا اونها رو ولکن میشناسه، ولی اونها خدا رو ولکن نمیشناسه. ما اونها رو نخواهیم شناخت، یعنی ائمه رو. چرا؟ چون اونها در مرتبه علت ما هستن و معلول علتش رو کامل نمیشناسه، ولی اونها ما رو کامل میشناسن چون معلولیم و علت معلول رو کامل میشناسه. قوله لیس کمثله شی، بله، و معرفهم الله هم، بله اینم بد نیست که اگر عرفهم بخونید اینم شدنیه، ولی ظاهرا عرفهم باشه، چون جمله قبل ما عرف الله بود، اون یکی تخفیف داشت، اینم هماهنگ با اون تخفیف داره. اما اگه تشدیدم بخواد بخونید ایرادی نداره، مطلب خراب نمیشه. قول امام که فرمود لیس کمثله شی، تأکید اصل مضمون البراءه و دلیل است برای این براءت، یا دلیل است برای این مضمون. خب فرمود من بری هم از کسانی که با تشبیه رو طلب کردن. چرا بری هستم؟ چون لیس کمثله شی، مثل تو چیزی نیست، و اونها که تو رو با تشبیه توصیف کردن فکر کردن مثل تو چیزی هست، لذا من از اونها بری هستم. این جمله که از خدا در اینجا آمده، که امام از خدا در اینجا آوردن، تأکید مضمون همین براءتی است که در جمله قبل اینی بری اون فرموده بودن، و دلیل بر این مضمونم هست. وقت معنی این میشه لنهو ازا لم یکن کمثله شی فکیفه یصح طلبه به تشبیه، اگر خداوند مثل ندارد، شبیه ندارد، چگونه خدا را از طریق تشبیه میخوان طلب کنیم یا بیابیم؟ وقتی مثلی نداره تشبیه هم غلطه. و قول امام که فرمود الهی ولن ید رکوک، تعلیل است بعد از تأکید به لیس کمثله شی، تعلیل است یعنی با لام تعلیل باید معنا بشه، یعنی گفته بشه بعد معناش اینه لحاظا لم یدرکوک، لحاظا یعنی چون از طریق تشبیه که خلاف واقع بود آمدند، پس به تو نرسیدن و واقع رو نیافتند. لم یدرکوک، تو رو درک نکردن، یعنی به تو نرسیدن و تو رو نیافتند. قول امام که می فرماد ظاهر ما بهم من نعمک، و بعدم می فرماد و فی خلقی که من دوها، این دو تا جمله است که نشون میده اگر بشر بخواد خدا رو بشناسه، به جای اینکه بره سراغ توصیف خدا از جانب خودش، یعنی توصیفات مندراری برای خدا درست کنه، به جای این خوبه که به آیات الهی توجه کنه، چه آیات آفاقی و چه آیات انفسی، چه آیاتی که در خارج وجود دارن و چه آیاتی که در نفس خودش موجوده. اگر این دو آیه رو ملاحظه کنه خدا رو میشناسه، احتیاج نیست که از این اوصافی که خودش جعل کرده استفاده کنه. قول امام که فرموده و ظاهر ما بهم من نعمک، من نعمک بیان برای ما هست، ما رو معنی نعم میگیریم، ظاهرم همونطور که قبلا عرض کردم تنگینیش ندید اضافهش کنید، ظاهر نعمی که بهم، یعنی تعلق داره به نفوس این انسان ها، به خود این انسان ها، این ظاهر این نعم دلیل اونهاست بر تو، یعنی راهنمای اونهاست بر تو، میتونن از طریق همین نعم که در نفسشون نهادی که آیات انفسی اونهاست، میتونن از همین طریق راهی به سمت تو پیدا کنن. لو عرفوک، اگر تو رو بشناسند این راه راه خوبی است برای شناخت تو. دلیل هم علیک لو عرفوک، یعنی دلیل است اگر بخواهند تو رو بشناسند، یعنی لو ارادو ان یعرفوک، مثل اون آیه وضو که ازا قمتم الى الصلاة، یعنی ازا اردتم القیام الى الصلاة، اینجا هم لو عرفوک یعنی لو ارادو ان یعرفوک. اگر اراده کنن که تو را بشناسند، اون نعمی که در نفسشون نهادی، اون نعم دلیلشونه برای شناخت تو، راهنماشونه و راهی است که میتونن از این راه تو را بشناسن. شاید هم حالا احتیاج نباشه که ما بگیم لو ارادو ان یعرفوک، اینطوری معنا نکنیم، همون لو عرفوک خودش و همون ظاهرش عمل کنیم. یعنی اگر تو را بشناسن و لیاقت شناخت داشته باشن، این نعم تو دلیل بر اونهاست. هر دو جور میتونید معنا کنید، ولی به نظر میرسه که اون معنی اول یه خود راحت‌تر و روان‌تره. و کز قول امام که فرمود و فی خلقی که مندوحتون ان یتناولوک، یعنی در خلق هم آیات آفاقی وجود دارد که سعی برای انسان هاست تا تو را از طریق خلقت نیز بشناسند. یعنی اینطور نیست که فقط راه منحصر باشد به آیات انفسی، در خلق تو هم آیات آفاقی وجود دارد که این آیات آفاقی به طور وسیع انسان را راهنمایی میکند به شناخت تو. این سعه براشون هست، یعنی دستشون بازه که از طریق آیات آفاقی هم تو را بشناسند. من دوهه به فتح میم و ضمه دال مهمله به معنی سعه است. خب قولهو و کذا قولهو اشاراتون الی ما دل علیه، قولهو مبتداست، کذا قولهو عطف و روز، اشاراتون خبره. این که فرمود و ظاهر ما به هم تا آخر و باز فرمود و فی خلقه که تا آخر، این هر یک از این دو قول اشاره است و آنچه که دل علیه قوله تعالی. و فی الارض آیات للموقنین، این جمله خدا اشاره به ثانی، یعنی اشاره به فی خلقه که مندوحتن مندوحتون ان یتناولوک، دنباله آیه و فی انفسکم داره. این علل اول یعنی اشاره دارد به اول، یعنی اشاره داره به ظاهر و ما بهم من نعمک دلیل هم علیک لو عرفوش. دو تا جمله تو این آیه آمده، جمله اول اشاره داره به جمله دوم امام، جمله دوم قرآن هم اشاره داره به جمله اول امام. پس اون دو جمله که در کلام امام آمده اشاره به این دو جمله است که در آیه قرآن آمده. و فی الارض آیاتون للموقنین آیات آفاقی رو داره میگه، و فی انفسکم آیات انفسی رو داره میگه. خب مطلب تمام نشد، وقت ما تمام شد. اگه وارد بشیم یه ذره وقت داریم، ولی اگه وارد بشیم به آخر نمیرسیم، بذاریم برای فردا. این شده